اینجا مشهد است، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به اوج کبریا که از پهلوی عجز است راه آنجا، سر موی گر اینجا خم شوی بشکن کلاه آنجا. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام او که هرچه داریم از اوست، خدای خوب و مهربان. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میکنیم برنامه ها و نشرات صبحگاهی رادیو دری. امروز 12 حمل 1400 خورشیدی. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما، صبحتان بخیر باشه، صبح بهاری و زیبایی داشته باشین انشالله، و امیدوار هستیم که از برنامه ها و نشرات رادیو دری امروز هم استفاده بکنین و سپاسگزاریم قبل از همه که شما رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکار صدا بردارم خانم بابا خانی در خدمت شما هستیم و برنامه های صبحگاهی را تقدیمتان میکنیم. نخست در زلال کلام وحی جان و دلش استشو میتیم و گوش جان میسپاریم به آیات 1 تا 14 سوره مبارکه فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العلي العظيم.
پناه می برم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به سپیددم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آن چه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة الأقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستان عزیز شنونده، بار دیگر سلام میکنیم به خدمت شما و گرامی میداریم حضور شما را با برنامه ها و نشرات صبحگاهی رادیو دری. سال نو را هم مجددن خدمتتان تبریک عرض میکنیم و آرزو میکنیم که یک سال پر از شادی، پر از خیر و برکت داشته باشید انشالله. نه دور نیست از اقبال ما که سبز شویم، بهار میوزد این سو بیا که سبز شویم. قرارهای زمستانه من به یادت هست، رسیده وعده ما و شما، بیا که سبز شویم. همین جوانه سیبی که چشم وا کرده، نمیزند من و تو را صدا که سبز شویم. نگفتمت که چو آوازه بهار آمد، بده تکان من آواره را که سبز شویم. نگفت باد کجا می برد مرا بر دوش، بر کجا و بر ناکجا که سبز شویم. به ما رسید خبر راه شمس از این سمت است، نشسته ایم سری راه تا که سبز شویم. دوباره در دل طوفان درخت مجنونم، تو هم بپر به میان بلا که سبز شویم. در این تهاجم طوفان دو دست هم را ما رها کنیم بمیریم یا که سبز شویم. سپاسگزاریم دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با نشرات صبحگاهی رادیو دری. فهرست و عنوان‌های برنامه‌های صبحگاهی ما از این قرار است: در ساعت 7:10 شما شنونده برنامه تقویم تاریخ هستین، پس از آن در ساعت 7:20 آیا میدانید پخش میشه. در خدمت شما هستیم با غزل بهاری در ساعت 7:25. مشاهیر ما مفاخر جهان برنامه بعدی ماست که در ساعت 7:35 شما شنونده ای برنامه میتونین باشین. پادکست بهاری را هم در ساعت 7:50 میتونین دنبال کنین. در ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان با نخستین بخش خبری صبحگاهی در خدمتتان هستیم. پس از آن برنامه روز سرنوشت را میتونین بشنوین در ساعت 8:10. یک سال با ولایت هم در ساعت 8:40 به سمتان میرسه. پس از آن در ساعت 9 با پند پیران در خدمت شما هستیم. علاقمندان به کتاب و کتابخانی برنامه‌شان انیس تنهایی را در ساعت 9:15 میتونن بشنوند. پس از آن کودکان عزیز در ساعت 9:30 میتونن همراه شوند با برنامه شاپرک. صدای پای بهار هم در ساعت 9:45 دقیقه خواهد شنیدین. دوین بخش اخبار صبحگاهی را هم در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان میتونین دنبال بکنین. افغانستان در آینه سال هم در ساعت 11:10 دقیقه به سمتان میرسه. پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه در مسیر دانایی در ساعت 11:25 دقیقه. شما شنونده برنامه قرار بندگی خواهید بود در ساعت 11:45 دقیقه. پس از آن با شما هستیم با برنامه انعکاس در ساعت 12:15 دقیقه. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری برنامه آیا میدانید هست که در ساعت 12:50 دقیقه برنامه پخش میشه. پس از آن همراه خواهید بود با همکاران ما در پخش نمروزی. دل را به صفای صبح پیوند بزن، بر پای شب سیاه، بر پای شب سیاه غم بند بزن. هرچند که دل سوخته چون خورشید، بر شوخی روزگار لبخند بزن. خب دوستان عزیز شنونده، آرزو میکنیم که لحظه لحظه زندگی شما قرین این پنج حرف ساده باشه: آرامش، که هر کدام از همین حروف آرامش میتونه معنای خاص خودش داشته باشه. انشالله که آرامش سراسر زندگیتان را بگیره. در خدمت شما هستیم با نخستین برنامه از نشرات صبحگاه رادیو دری که عنوانش هست تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 12 حمل سال 1400 هجری شمسی برابر با 18 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با اول آوریل سال 2021 میلادی است. از 1121 سال پیش در چنین روزی 18 شعبان سال 321 هجری قمری ابن دورید، لغتشناس، ادیب و شاعر نامدار عرب درگذشت. ابن دورید هوشمند، خوشخو و بخشنده بود و از حافظه قوی بهره داشت. بیشترین شهرت این ادیب عرب به خاطر نقشی است که در تاریخ لغت نویسی عرب به عهده داشته است. یکی از تألیفات مهم ابن دورید کتاب الاشتقاق نام دارد که این کتاب شبیه یک کتاب لغت است که به ترتیب حروف الف با تنظیم شده است. همچنین دیوان شعری از ابن دورید به یادگار مانده است. از 1116 سال پیش در چنین روزی 18 شعبان سال 326 هجری قمری ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، سومین نایب خاص امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف درگذشت. سومین نایب خاص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، محدث، فقیه و متکلم شیعی ایرانی حسین ابن روح نوبختی است و میان شیعیان بغداد شهرت ویژه‌ای داشت. حسین ابن روح از خاندان ایرانی نژاد به نام آل نوبخت بود. جد بزرگ این خانواده یعنی نوبخت از بزرگترین ستاره شناسان زمان خود بود. او در سالهای 305 تا 326 هجری قمری نائب امام زمان و واسطه بین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و شیعیان بود. حسین ابن روح دارای برتری های فراوانی بود، اما به طور عمده شهرت و اعتبار او به مسئله نیابتش باز می‌گردد. پیش از آن محمد ابن عثمان او را حلقه اتصال بین خود و وکلای دیگرش در بغداد قرار داده بود. وی در زمان حیات نائب دوم در دربار عباسی نفوذ چشمگیری داشت و از ناحیه برخی مقامات دولتی کمک‌های مالی به او می‌رسید. نائب دوم از 2 یا 3 سال پیش از درگذشت خود با ارجاع برخی از شیعیان به حسین ابن روح نوبختی زمینه را برای نیابت وی از طرف امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هموار می کرد. او به کسانی که در این موضوع دچار شک و تردید می شدند تأکید می کرد این دستور از طرف امام علیه السلام صادر شده است. 443 سال پیش در چنین روزی، اول آوریل سال 1578 میلادی، ویلیام هاروی، پزشک و دانشمند علم تشریح در انگلیس متولد شد. او پس از تحصیل در رشته پزشکی به عنوان استاد در دانشگاه مشغول به کار شد و با تحقیقات خود در علم پزشکی ادامه داد. هاروی در سال 1616 چگونگی گردش خون در بدن را کشف کرد و رساله در این مورد نوشت و همچنین رساله درباره پیدایش جانوران بر رشته تحریر درآورد. هاروی در سال 1657 میلادی درگذشت. صد و 18 سال پیش در چنین روزی، 18 شعبان سال 1324 هجری قمری، در پی موفقیت انقلاب مشروطه در ایران، اولین دوره مجلس شورای ملی به طور رسمی افتتاح شد. این مجلس باباهای فداکاری ها و مبارزات بسیار پا گرفته بود. انتخابات اولین دوره مجلس صنفی بود و بازرگانان، کشاورزان و پیشه‌وران جداگانه به نامزدهای خود رأی می‌دادند. از اعضای برجسته این مجلس سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی دو نفر از رهبران دینی مردم ایران را می‌توان نام برد. پس از تشکیل اولین مجلس شورای ملی، قانون اساسی ایران تدوین و سپس به امضای پادشاه وقت ایران مظفرالدین شاه قاجار رسید. مورخین این مجلس را از فعالترین مجلس دوران مشروطیت ایران توصیف کردند. چهل و سه سال پیش در چنین روزی برابر با 12 حمل سال 1357 هجری شمسی، فقیه، مفسر و واعظ وارسته آیت الله میرزا ابوالفضل زاهدی درگذشت. آیت الله میرزا ابوالفضل زاهدی در حدود سال 1270 هجری شمسی در قم و در بیت علم و فقاهت به دنیا آمد. وی پس از فراگیری مقدمات و سطوح حوزه در محضر درس خارجه حضرات آیات میرزا ابوالقاسم کبیر قمی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی و درس فلسفه و حکمت استاد میرزا علی اکبر مدرس یزدی به مدارج بالای علمی رسید. وی از جمله افرادی بود که در مهاجرت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی از عراق به قم و تشکیل حوزه علمی قم نقش موثری ایفا کرد. آیت الله زاهدی پس از ورود آیت الله بروجردی به قم در کنار آن مرجع عظیم قرار گرفت و علاوه بر شرکت در درس ایشان از موقعیت ممتازی نزد آن بزرگوار برخوردار بود. ایشان علاوه بر تبحر در بحث و رد و ایراد استدلالی در ادیان با تاریخ و جغرافیای ادیان گوناگون آشنا بود و از ایشان برای بحث علمی با صاحبان ادیان دیگر استفاده می شد. علمای بزرگ و مراجع تقلید برای نظریات ایشان از جمله نظرات فقهی ایشان احترام خاصی قائل بودند و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ایشان را شیخ الطائفه می خواند. همچنین رسالت الضرر، منطق الحسین و مقصد الحسین از جمله آثار اوست. آیت الله زاهدی در جریان نهضت اسلامی علیه رژیم شرکت داشت و علیه قانون ننگین کاپیتولاسیون موضع گیری کرد. این فقیه جلیل در 12 حمل سال 1357 هجری شمسی در سن 87 سالگی جان و جان آفرین تسلیم کرد و پس از تشییع با شکوه در قم به خاک سپرده شد. مراسم تشییع وی به صحنه مبارزه علیه رژیم تبدیل شد و باعث گشودن دوباره مدرسه فیضیه قم شد که سالیانی تعطیل بود. و سرانجام 42 سال پیش در چنین روزی 12 حمل سال 1358 هجری شمسی، ملت مسلمان ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شرکت در یک همه‌پرسی دست به یک انتخاب تاریخی و سرنوشت ساز زد. در این همه‌پرسی ملت مسلمان ایران با اکثریت 98.2% و برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران رأی مثبت داد و از آن پس همه سال روز 12 ماه حمل به نام روز جمهوری اسلامی در ایران جشن گرفته می شود. اگرچه مردم مسلمان ایران در جریان انقلاب اسلامی نیز بارها خواستار برقراری جمهوری اسلامی در کشورشان شده بودند، اما امام خمینی رحمت الله علیه پس از پیروزی انقلاب بر برگزاری یک همه‌پرسی از مردم در مورد نوع نظام آینده ایران تاکید کردند. نتیجه این نظرخواهی نه تنها معدود مخالفان حکومت اسلامی را منزوی کرد، بلکه به همه جهانیان نشان داد که مردم ایران خواستار نظام مردمی و دموکراتیک بر اساس تعالیم و قوانین دین مبین اسلام هستند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران در بخشی از پیام خود به مناسبت اعلام نظام جمهوری اسلامی در ایران فرمودند: مبارک باد بر شما روزی که پس از شهادت جوانان برومند و رنج‌های طاقت فرسا دشمن خود را از پای درآوردید و با رأی قاطع به جمهوری اسلامی حکومت عدل الهی را اعلام نمودید، حکومتی که در آن جمیع اقشار ملت به طور یکسان و برابر هستند و نور عدل الهی بر همه میتابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه کس به یکسان میبارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
آیا می‌دانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا میدانید منار جام کجا واقع شده؟ منار جام در مناطق کوهستانی ولایت غور در 62 کیلومتری منطقه شهرک در روستای موسوم و جام، محلی که رودخانه جام از جنوب به طرف شمال به رودخانه خروشان هریرود جریان دارد و در زاویه تلاقی این دو رودخانه قرار دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 65 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت این منار در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هندوستان بلندترین مناره خشتی جهان است. بر اساس اسناد سازمان یونسکو، این مناره در سال 1194 میلادی در دوران سلطنت سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده است. در شماره ششم کتیبه نشریه انجمن حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان سپک آمده است که سازنده این مناره معماری به نام علی بوده که نام او در دو نقطه این مناره دیده می‌شود. همچنین در پای مناره جام نیز نام شاه غیاث‌الدین غوری به چشم می‌خورد. مناره بلند جام به صورت استوانه‌ای و بر پایه‌ای 8 ضلعی ساخته شده که قطرش 9 متر و بلندای آن 63.3 متر است. قاعده این مناره به بلندای تقریباً 2 متر از سطح زمین جای دارد که در کوچکی برای ورود به داخل مناره وجود دارد. شیوه ساخت و شکل ظاهری منار جام را شبیه به مناره‌ای می‌دانند که مسعود سوم غزنوی در شهر غزنی یا غزنه ساخته بود. همچنین در شهر دهلی هندوستان هم یک مناره به نام منار قطب وجود دارد که بدون شک در ساختنش از برج جام ایده گرفتند. تحقیقات باستانشناسی نشان دادند که در اطراف برج جام آثار و خرابه‌هایی از استحکامات نظامی، یک کاخ، کوزه‌های سفالین و یک گورستان متعلق به یهودیان وجود داشته و با این اوصاف احتمالاً از برج جام برای دیدبانی استفاده می‌کردند. برخی باستانشناسان عقیده دارند که قطب منار در هند با الهام از منار جام در اوایل قرن 13 به ارتفاع 73 متر ساخته شده است. منار جام دارای 8 ضلع است. اضلاع آن در مجموع صفحه‌ای را تشکیل می‌دهند که نوشته‌هایی را در خود جای داده است. به طور نمونه در 8 ضلع پایین مناره نوشته‌ای طولانی مشاهده می‌شود که متن نوشته به شکل مدور با کاشی آغاز شده است. نوشته زیرین بنا به حدی تخریب شده که تنها دو کلمه آن قابل خواندن است. این نوشته به سبک زیبای هنر خطاطی کوفی بافت خورده و از نوع خط برجسته است. یکی از خطرهایی که منار جام را تهدید می‌کند، جای گرفتن آن در کنار رودخانه است. با گذشت زمان، رودخانه هری رود به تدریج ساحل جنوبی خود را تخریب کرده و بستر خود را به سوی این مناره گسترش داده است. چنان که همساله در فصل بارندگی با افزایش سیلاب‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه، این خطر طبیعی چندین برابر می‌شود. نخستین آزمایش‌هایی که در سال 1971 میلادی توسط کارشناسان صورت گرفت، نشان داد منار جام به اندازه 2 درجه به سمت شمال و به سوی هری رود تمایل پیدا کرده است. منار جام در نشست 26مین کمیته میراث جهانی یونسکو با تاریخ 27 ژوئن 2002 در شهر بوداپست که از طرف سازمان آموزش علمی و فرهنگی یونسکو برگزار شد، در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار گرفت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. غزل بهار. به نام خدا. تنور لاله چنان برافروخت باد بهار که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. فرصتی دست داد تا با سلام آغاز کنیم و با شاد باش به یک یکتان ادامه دهیم و با پیشکشی هدیه های از جنس غزل و ترانه ادای دین نماییم. ادای دین به شما خوبان همراهی که غزل بهاری را برای شنیدن انتخاب کرده اید و همراهیتان را به رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران داده اید. شاعر امروزمان مهدی کریمی منصوب است و خواننده هم جناب خوشنوا که ترانه ای را در وصف بهار و عید بهار خوانده است که میگوید: عید اومده باز از راه با نغمه خوشبختی، انگار جهان در تپش و شور دوباره است. از دیدن این شادی دنیا به تو میخنده. خوش باش که این منزل از عید نشان است.
عید اومده باز از راه با نغمه خوشبختی، انگار جهان در تپش و شور دوباره است. قلبت رو رها کن از هرچی غم و سختی، دریاب چه رنگی به رخ ماه و ستاره است. عید که از راه میرسه شادی میاره، قصه و غم جایی توی دلها نداره. فصل گل و بلبل و رنگای تازه، هر جا میری عطر خوش فصل بهاره. از دیدن این شادی دنیا به تو میخنده، خوش باش این منزل از عید نشانه. لبخند تو بارونه رو مزرعه تشنه، لبخند بزن معجزه شد عید بهانه. باز از راه با نغمه خوشبختی، انگار جهان در تپش و شور دوباره است. قلبت رو رها کن از هرچی غم و سختی، دریاب چه رنگی به رخ ماه و ستاره است. از دیدن این شادی دنیا به تو میخنده، خوش باش که این منزل از عید نشانه. لبخند تو بارونه رو مزرعه تشنه، لبخند بزن معجزه شد عید بهار.
ادامه که این برنامه را هم با ترانه از ایمان نامی قدر می دانیم و می رویم تا بشنویم این ترانه زیبای بهایی را. یواش یواش بازم مثل سال پیش پلکاش رو هم گذاشته زمستون. چه لذتی داره تو شبهای عید قدم زدن تو کوچه های بارون.
یواش یواش بازم مثل سال پیش پلکاش رو هم گذاشته زمستون. چه لذتی داره تو شبهای قدم زدن تو کوچه های بارون. صدای موجا زربان رنگا زمزمه ی تولد بهاره. میشکافه روی شاخه ها پرنده، نخل کدوم باقی که گل نداره. نفس هامون پر از هوای عیده، سال جدید من و تو مبارک. تو این هوا جوان میشه وجوده،
وقتی به لحظات پایانی میرسیم و این فکر میکنیم که شما راضی هستید از وقتی که صرف شنیدن این برنامه کردید یا خیر. هرچه باشد ما با احترام شما تلاش میکنیم تا تلاش دوباره ای که تقدیم حضورتان شود. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
عید اومده، حالمون عوض بشه، دلمون خالی بشه از کینه ها، با تبسم گلا جاری کنه عطر مهربونی و تو سینه ها، عطر شکوفه رنگ مهربونی پیش ما این روزا مثل بهشته، فرصت همدلی و همزبونی، عشقی که با وجودمون سرشته، نفس همون پر از هوای عیده، سال جدید من و تو مبارک، تو این هوا جوان میشه وجوده، عید نوروز و سال نو مبارک، نفس همون پر از هوای عیده، سال جدید من و تو مبارک، تو این هوا جوان میشه وجوده، عید نوروز و سال نو مبارک. نفس همون پر از هوای عیده، سال جدید من و تو مبارک، تو این هوا جوان میشه وجوده، عید نوروز و سال نو مبارک.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زینده نمای از نه ستان های آوای نای، شاید حساب بانگ در آی بارت پیام از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
با نام و یاد یگانه هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم پذیرای ما باشید. در برنامه گذشته با شما از امیر علی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته مسلمان در قرن نهم هجری قمری سخن گفتیم. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. دعوت می‌کنیم که همراه ما باشید. دوستان، گفتیم که دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندان‌های حکومتگر در ایران بوده و با توجه به حمایت این خاندان از فرهنگ و هنر، دوره درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفته است. وجود نخبگانی فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت یکی از ویژگی‌های برجسته این عصر است. امیر نظام الدین علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا، یکی از این شخصیت‌های برجسته این دوران به شمار می‌رود. وی در 17 رمضان سال 844 هجری قمری در خاندانی اهل فضل و دانش در هرات چشم به جهان گشود و پس از طی مدارج تحصیلی با به حکومت رسیدن سلطان حسین بایقرا به منصب عالی امارت دیوان اعلی منصوب شد و توانست خدمات ارزنده‌ای برای مردم انجام دهد. در این زمان ارباب ذوق و هنر از هر شهر و دیاری به دربار سلطان حسین بایقرا روی آوردند و از حمایت امیر برخوردار شدند و آثاری جاودانه به گنجینه هنر و ادب ایران افزودند. امیر علی شیر نوایی به دلیل کینه‌توزی ها و حسادت های درباریان از وزارت استعفا داد و به مدت 2 سال به دستور سلطان حسین بایقرا والی ایالت استراباد بود و در سال 906 هجری قمری در همان جا نیز درگذشت. همچنین گفتیم که امیر علی شیر از جمله حامیان هنر در عصر تیموری بود و در این زمینه خدمات ارزنده‌ای انجام داد و همه همت خود را در راه گسترش فرهنگ و هنر و پشتیبانی از هنرمندان ایران زمین به کار گرفت. اهمیت او در تاریخ هنر دوره تیموری تا بدان جاست که میتوان گفت اگر در همه دوره تیموری کسی جز او به هنر توجهی نمی کرد، حضور وی کافی بود تا آن دوره را درخشانترین مقطع تاریخ هنر ایران بدانیم. تلاش خستگی ناپذیر و علاقه چشمگیر امیرعلی شیر در توجه به هنر و هنرمندان از او فردی یگانه و بی همتا ساخته است. از اقدامات مهم فرهنگی این وزیر اندیشمند ایرانی حمایت از هنرمندان بود. امیرعلی شیر مکتب ادبی و هنری هرات را به اوج عظمت رسانید و این شهر را مرکز شعر و ادب، موسیقی، نقاشی، خطاطی و تذهیب کرد. در سایه حمایت او هنرمندان بسیاری از ادیب و معمار و موسیقیدان تا نقاش و خوشنویس به رشد و بالندگی رسیدند. امیرعلی شیر که خود شاعر و شعرشناسی توانا بود، حمایت از اهل ادب و شاعران را در رأس همه امور خود قرار داده بود. او به 2 زبان فارسی و ترکی شعر می گفت و دیوانهای از او به یادگار مانده است. امیرعلی شیر جدا از تبحر در شاعری و سخنسرایی، پشتیبان و مشوق شاعران و هنرمندان زمان خود بود و از سخنسرایان، علما و هنرمندان حمایت مادی و معنوی می کرد. وی با فراهم آوردن امکانات رفاهی و آموزشی دربار را به دارالصنایع بزرگی تبدیل کرده بود تا صاحبان هنر و اندیشه بدور از دغدغه معاش به کار تولید علم و هنر بپردازند. مصداق این سخن نوع رابطه امیرعلی شیر با نخبگان فرهنگی عصر خود بود. امیرعلی شیر در ارتباط با این مردان فرهنگی هرگز به عنوان یک حکمران سیاسی با قدرت برتر رفتار نکرد. او همواره خود را خادم آنها می دانست و در محضرشان شاگردی می کرد. اگر ارتباط وی را با افرادی چون جامی، بهزاد و واعظ کاشفی که سرآمد شعر، هنر و عرفان آن روزگار بودند بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که افراد یاد شده در اثر حمایت‌ها و توجهات امیرعلی شیر پیشرفت کردند و به چنین مقامی دست یافتند.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت، شاخه گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
دوستان، جامی یکی از مهمترین شخصیت‌های علمی و فرهنگی عصر تیموری است که آثار و کتاب‌های ارزشمند او حکایت از توان علمی او دارد. مناسبات جامی با سلاطین عصر خودش، به خصوص سلطان حسین بایقرا و مهمتر از آن امیرعلی شیر نوایی، گواهی است بر جایگاه و محبوبیت جامی در ساختار سیاسی و اینکه رابطه دولت مردان تیموری با صاحبان فرهنگ عصر خود رابطه استاد شاگردی بوده است. فرهنگیان عصر امیرعلی شیر در کنار خود امیر و در چارچوب دربار زندگی می کردند و رابطه مداوم آنها با امیر نقش مهمی در بالندگی فرهنگ آن دوران داشته است. مسئله ای که در شرح احوال جامی حائز اهمیت است، ارتباط نزدیک و دوستانه او با امیرعلی شیر نوایی است. دوستی و ارادت جامی با امیر تا بدانجا بوده که در اکثر آثار او مدح و ثنای امیر دیده می شود. درباره علل گرایش شاعران و هنرمندان به دربارها، پژوهشگران بر این باورند که بسیاری از صاحبان فرهنگ اگر به دربار نمی رفتند، استعدادهایشان رشد نمی کرد و بارور نمی شد. شرایط سیاسی و اقتصادی عصر جامی و عصر تأمین معاش موجب می شد صاحبان هنر و اندیشه نتوانند بیرون از حوزه رسمی دربار به حیات فرهنگی خود ادامه دهند. مسعود قمی، یکی از شعرای مستعد عصر جامی، وقتی به هرات رفت بسیار کوشید که بدور از حمایت دربار فعالیت کند، اما نتوانست و سرانجام مثنوی تیغ و قلم را سرود تا بگوید قلم در سایه تیغ به حرکت در می آید. شاهد ارتباط عمیق جامی با امیرعلی شیر، وزیر صاحب خرد درباره تیموری، نامه‌های بسیاری است که بین این دو شخصیت رد و بدل شده است. محتوای این نامه‌ها از این جهت که هم نزدیکی امیر را به جامی نشان می‌دهد و هم سیستم فکری جامی و دغدغه‌های او را بیان می‌کند، حائز اهمیت است. محتوای این نامه‌ها حکایت از حوادث تاریخی، تاریخ تألیف آثارشان، اوضاع فرهنگی و سیاسی، احوال علم و ادب و هنر و مناسبات شخصی آنها دارد. جالب است که در این نامه‌ها جامی هرگز درخواست شخصی نداشته است. بعد اجتماعی شخصیت جامی فوق‌العاده است. تمام حرف و هدف او کمک به رفاه مردم و کوتاه کردن دست ظالمان از سر آنهاست. جامی از جایگاه خود نزد صاحبان قدرت فقط برای مردم استفاده کرده است. او خوب می دانست که سلطان حرفش را گوش می کند و توصیه هایش را می پذیرد. پس همواره سلطان را پند و نصیحت می کرد. جامی در ارتباط با امیرعلی شیر بسیار تلاش می کرد که او را بر مسند قدرت نگه دارد تا از این ره گذر به رفاه مردم کمک کند. امیرعلی شیر و جامی با یکدیگر مناسبات ادبی نیز داشتند. هر کدام قبل از اینکه کتاب خود را بر رشته تحریر درآورند، نسخه‌ای از آن را برای نقد و بررسی برای هم می‌فرستادند. بله دوستان، جامی بسیاری از کتابهایش را به درخواست امیرعلی شیر نوشته یا به او تقدیم کرده است. وی در لیلی و مجنون امیرعلی شیر نوایی را پشتیبان شکستگان و بهترین دوست خود خوانده است. امیرعلی شیر نیز در اکثر آثار خود جامی را استاد عزیز خود قلمداد کرده و بسیاری از آثار خود را به مشورت وی نوشته است. با مطالعه نامه‌های رد و بدل شده بین امیرعلی شیر و جامی میتوان دریافت که امیر تمام هم و غمش این بوده که در کنار بزرگان فرهنگ زندگی کند و با دوستی و حمایت از آنها و تألیفاتشان جریان فرهنگی آن عصر را رونق بیشتری ببخشد. با مرگ جامی، امیرعلی شیر ارادت خود را در حق وی به نهایت رسانید و در رسای او اشعار سوزناک سرود و در ازایش مهمانی عظیمی با حضور عامه مردم و فضلا و ادبای هرات برپا کرد و برای او مقبره عالی با تاق و رواق و قبه ساخت. دوستان یاران همراه، با پایان برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
تبسم میکند کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده. زن کن یار ما مست آمده است، وان حیات با صفای با وفا مست آمده است.
مسافر زندگی است با کولباری از تجربه. خوب گوش کن، قصه های فراوان او را می شنوی. بهار، این مسافر تازه رسیده، هنوز گرد و غبار راه از تن نگرفته، با تو از رفتن سخن می گوید. تا نگاه کنی وقت رفتن است، پس قدر لحظه ها را بدان. آید تا گرد غفلت را از رخسار من بشوید و به ما بگوید که هیچگاه برای تازه شدن و تغییر یافتن دیر نیست.